اینجا رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
ساعت 20:30 دقیقه. صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
به نام خدا، عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شما شنوندگان گرامی. در شب شهادت امام سجاد علیه السلام قرار داریم. ضمن عرض تسلیت این مناسبت، برنامه امشب رو آغاز میکنیم. آخرین برنامه کافه خبر رو در مرداد ماه 1401 در این ماه تقدیمتون میکنیم. 31 مرداد 1401 هست و از همین لحظه تا ساعت 21:09 شب با میزهای مختلفی چون میز پیشخوان، تحلیل، خبر و کاملا محرمانه میزبان شما شنوندگان عزیز هستیم. ساعت 20:31 دقیقه و اولین میز از میزهای کافه خبر. در میز پیشخوان به شما میگیم که در برنامه امشب چه موضوعات و خبرهایی رو میشنوید. چند خبر داریم از برنامه‌های رادیو سلامت، از جمله برنامه روی خط خبر و به زندگی سلام کن. در میز تحلیل همراه میشه با علی ابراهیمی، روزنامه‌نگار، با موضوع کمک هزینه‌های مالی برای بیماران نیازمند کاشته حلزون. در میز خبر هم خبرهایی داریم از حوزه سلامت، از جمله خبر خوش وزیر بهداشت در آستانه روز پزشک و 3 ماه بیمه رایگان برای افراد فاقد بیمه. در میز کاملا محرمانه که به آسیب‌های اجتماعی می‌پردازیم، موضوعی که برای امشب انتخاب کردیم موضوع طلاق‌های سوری هست. طبق گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 30% طلاق‌ها سوری‌اند. شروع برنامه ما با چند خبر از برنامه‌های رادیو سلامت هست. همونطور که خدمتتون گفتم، یک از خبرهای ما اختصاص داره به برنامه روی خط خبر. در این برنامه ریاست مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در خصوص کم توجهی به مدت زمان فعالیت کارگران صنایع نفتی در فصل گرم سال اشاره کردن و گفتن که در این زمینه خلأ قانونی نداریم و ضوابط کار به کارفرمایان ابلاغ میشه. آقای دکتر جندقی اضافه کردند در صورتی که کارفرمایان بهداشت کار را رعایت نکنند، کارگران میتونن مورد رو به مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار گزارش کنند. امروز با یکی از اعضای شورای شهر تهران در خصوص کمبود تجهیزات آتش نشانی صحبت کردیم. خانم سوده نجفی در برنامه به زندگی سلام کن تاکید کردند که مردم در این خصوص نگران نباشند، تا پایان سال تجهیزات آتش نشانی برای امداد رسانی مهیاست و شهرداری تهران هم طی تذکری که دریافت کرده در تلاش هست تا مایحتاج لازم جهت تکمیل تجهیزات آتش نشانی شهر تهران رو تهیه و تکمیل کنند. خب خب ساعت 20:34 دقیقه شد، اما میخواییم شما رو دعوت کنیم سر میز بعدی این کافه، میز تحلیل. در میز تحلیل گفتیم که میخواییم راجع به کمک هزینه‌های مالی برای بیماران نیازمند کاشت حلزون صحبت کنیم. این خبر روز گذشته منتشر شد، خبر خیلی خوبی بود برای بیماران نیازمند کاشت حلزون. اقدامی که توسط هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی انجام شده. در این خصوص در خدمت دکتر نریمانی، مدیر طرح و برنامه‌های هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی هستیم و البته آقای علی ابراهیمی روزنامه‌نگار به ایشون در این زمینه گفتگو خواهند کرد. آقای دکتر نریمانی گرامی سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم، شب شما بخیر. خدمت شما و همکاران عزیزون از خط نباشید دارم و سلام دارم خدمت شنوندگان گرامی رادیو سلامت.
سپاسگزارم از شما. آقای ابراهیمی گرامی خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم، بنده هم خدمت شما و همچنین مهمان برنامه و همه شنوندگان عزیز عرض سلام شب بخیر دارم. من در خدمت.
خواهش می‌کنم، امیدوارم که حاصل گفتگوی شما برای اون دسته از شنوندگانی که از این خبر هنوز با خبر نیستن مورد استفاده قرار بگیره و به گوش عزیزانی که نیازمند کاشت حلزون هستن این خبر رو هم برسونن. خب ما چند دقیقه در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خب آقای دکتر نعیمانی خیلی زمان نداریم، خواهش من این هست که پرسش ها رو کوتاه کوتاه پاسخ بدید تا بتونیم سوالای بیشتری از حضورتون بپرسیم. سوال نخستمون، خب در خصوص این خبر خوب که واقعا تو این وضعیت حالا جوف معیشتی و اقتصادی که خب میشه گفت گرهی از همه گره های مردم خواهد گشود، در خصوص کاشت حلزون و گفتار درمانی که هزینه‌اش ظاهرا رایگان شده و این رو دیروز اعلام شد و خیلی ها ممکنه به فرموده خانم شهبازی هم به اطلاع نداشته باشد. خب گروه های هدف کیا هستن های شد؟ چه کسانی؟ تو چه بازه سنی و کجا باید مراجعه بکنن؟
خواهشون، من خدمت شما سلام عرض میکنم. مجدد ارزم بزرگ این که خب همچون که استحصار دارید، عمل کاشت هر از اون در کشور ما در سال 1372 شروع شده و ما الان چیزی حدود 30 سال است که کشورمون عمل کاشت هر از اون انجام میشه و حالا بیشتر از 15,000 عمل کاشت هر از اون در کشور انجام شده. در حال حاضر ما 15 مرکز رو در سراسر کشور داریم که این عمل انجام میدن. در دولت 13 اتفاق خوبی که افتاد برای عمل کاشت هر از اون، یک افزایش وفاق و همدلی بود که بین ارکان وزارت بهداشت، یعنی معاونت درمان وزارت بهداشت به صورت ویژه و هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران اتفاق افتاد برای پیگیری حل مشکلات بیماران. و یه نکته خیلی قابل توجه دیگه، توجه ویژه وزیر محترم بهداشت آقای دکتر عین‌اللهی بود به مقوله کاشت حلزون و تاکید ایشون در خصوص رفع موانعی که در مسیر انجام این اعمال بوده، که حالا به اصطلاح نهایت این قضیه این بود که جناب وزیر در چند روز پیش هم اشاره فرمودید اعلام فرمودن که این هزینه ها رایگان شده. بنابراین ما از ابتدای شهریور 1401 برای بیمارانی که مراجعه میکنن به این مراکز کاشون، میدونید که این بیماران بعد از اینکه در مراکز غربالگری شناسایی میشن و مشخص میشه که نیاز به عمل کاشت دارن، به این مراکز 15 خانی ما مراجعه میکنن. از اول شهریور به بیمارانی که به این مراکز مراجعه میکنن معرفی میشن که بررسی بشن در این مراکز که آیا کاندید مناسب برای عمل کاشت هر از اون هستن. از اول شهریور اونایی که معرفی میشن هزینه های علاوه بر این که در گذشته ما هزینه پروتزشون رایگان بوده و توسط هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی تامین میشده، از این تاریخ به بعد هزینه های گفتار درمانی، هزینه های حق العمل تیم جراحی و هزینه های هتلینگ بیمارستان هم از طریق وزارت بهداشت تامین خواهد شدش. البته وزارت بهداشت در کنار تامین هزینه‌ای که حالا با دستور مقام وزارت انجام شده به دنبال این هستش که منابع پایداری رو از طریق تحت پوشش قرار دادن این اعمال پیش بینی بکنه. متأسفانه همونطور که اطلاع دارید این اعمال در حال حاضر تحت پوشش بیمه نیستند.
سوال بعدیمون همین هستش که خب این دیگه محدودیت بیمه و اینا نداره که بگیم آقا اونایی که مثلا تحت پوشش بیمه سلامتن این خدمات رو رایگان دریافت خواهند کرد یا تامینشون، پس همه اقشار نیازمندایی که حالا به این بدون خوف ابزار نیاز دارن دیگه از این وقت رایگان همه هزینه هاشون رو دولت متقبل خواهد شد؟
بله دقیقاً همینجوریه، یعنی برای بیمارانی که به اصطلاح برای بار اول برای بوش اول معرفی میشن مرکز دولتی ما همونطور که اصلا 15 مرکز هستن، برای این بیماران عمل همه هزینه های کاشت هر از اون رایگان خواهد بود.
خب و این که حالا ممکن است برای کسی سوال این باشه که ما که حالا اقدام کردیم مثلا حالا حلزون رو هم با هزینه حالا خود وزارت بهداشت کاش شده. حالا توی بحث گفتار درمانی و حالا بقیه مواردی که ممکن است برشون نیاز باشه، اینها رو هم به نوعی میشه قانون عطف به ما سبق هم خواهد شد، یعنی گذشته ها رو هم شامل خواهد شد یا نه حتما باید از ابتدای شهریور اقدام کرده باشن؟
با توجه به برنامه‌ریزی که انجام شده، ما به اصطلاح نقطه شروع، چون این طرح به عنوان سر تحول کاشت حلزون در وزارت بهداشت آغاز شده، با شروع عمل طرح تحول کاشت حلزون در کشور، ما نقطه شروع این طرح رو گذاشتیم به ابتدای شهریور 1401، یعنی از این تاریخ به بعد دیوان که معرفی میشن تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.
درست. تو بحث حالا قراردادگیری آقای دکتر نعیمانی، تو چه بازه سنی این اتفاق داره میفته توی شبکه‌های بهداشتی ما و اون زمان طلایی کی هست برای شناسایی بنامش کودکانی که مبتلا به اختلال حال شنوایی هستن؟
ببینید که در بعد به تولد در مراکزی که به اصطلاح مراکز زایمان هستن در به اصطلاح سراسر کشور، این عمل قربالگری اتفاق میفته. به سال سمت و سو به این هستش که این پوشش قربالگری افزایش پیدا کنه که در همون بعد به تولد این بچه ها شناسایی بشن، چون این عمل یک سن طلایی داره، این هر سن بچه افزایش پیدا بکنه احتمال موفقیت عمل کمتر خواهد شد. سن طلایی که ذکر میشه در منابع مختلف تا 4 سالگی نتایج بسیار خوبی رو از این عمل کسب خواهند کرد، که ما محدود سنی برای عمل کاشت حلزون در مراکز دولتی ما همین سن 4 سالگی است. از این سن به بعد آهسته آهسته نتایج عمل به اصطلاح ضعیف‌تر خواهد بود. بنابراین اگر اون قربالگری بعد به تولد که در مراکز انجام میشه به صورت کامل پوشش داده بشه و ناشنوایی بچه شناخته بشه و بچه در مسیر صحیح معرفی بشه، اولا به مراکز شنوایی سنجی کار انجام بدن، بعد به مرکز کاشت حلزون رو معرفی بکنن، این بچه‌ها در زمان مناسب به مراکز کاشت معرفی میشن و میتونن در زمان مناسب تحت عمل کاشت حلزون قرار بگیرن. من فقط یه نکته رو اشاره بکنم که ما کاشت حلزون شنوایی تنها عملی هستش که باعث رفع معلولیت کامل خواهد شد، یعنی بیماری که ناشنوا هست زمانی کاشت حلزون براش انجام میشه کاملا یک فرد عادی خواهد شد، یک زندگی عادی رو خواهد داشت. ما خوشبختانه بچه‌هایی رو داریم که خب سالها پیش کاشت حلزون براشون انجام شده و الان مدارج بالای علمی رو طی کردن، وارد دانشگاه شدن، تحصیل کرده هستن خوشبختانه و واقعا اینو شوق برانگیز هست وقتی آدم این بچه‌ها رو می‌بینه که کاملا یک زندگی عادی رو پیدا کردن. یعنی اینکه اینا در زمان مناسب شناخته بشن، این خیلی از اهمیت ویژه برخوردار هستش.
آقای دکتر، حالا مسئولیت سنی که برای این اتفاق نذاشتی، اینکه حالا فرمودین تا 4 سال واژه زمانی طلایی هست، اگر یک کودکی حالا به هر دلیل، اگر مشکل از طرف شبکه بوده، خانواده ها مراجعه نکردن، به هر دلیل حالا نشده شناسایی بشه، حالا بعد از سن 4 سالگی مراجعه بکنه، اینها رو هم پوشش خواهید داد یا نه فقط گذاشتین تا 4 ساله ها رو به نوعی میشه گفت پوشش بدید؟
ببینید یک سری به اصطلاح معیارهای علمی وجود داره. ما در 15 مرکز کاشت حلزون در سراسر کشور کمیسیون علمی مستقر هستند، جراحان هستند، به اصطلاح اساتید شنوایی سنجی هستن، اودیومتری هستن، پرونده بیماران در اونجا مطرح خواهد شدش و بر اساس معیارهای علمی که با معیارهای علمی جهانی منطبق هستش بچه‌ها در اونجا ارزیابی میشن. اگر بر اساس معیارهای علمی که در هر مرکز در کمیسیون مطرح میشه بچه کاندید کاشت حلزون در این مراکز شناخته بشه، این در این طرح تحت پوشش قرار خواهد گرفت. یعنی معیار ما اون کمیسیون علمی هستش که بر اساس معیارهای علمی تصمیم گیری خواهد کرد.
بله. درست. پس باز زمان است. آیا دکتر، سوال آخرم در خصوص خود اون قطعه، خود اون حلزونه، این در داخل داره تولید میشه یا اگر داره وارد میشه تحمیلات لازم برای وارداتش برای تامین مناسبش حالا به موقعش میشه گفت فراهم شده یا نه؟ این رو خیلی کوتاه بگید که دیگه زمانمون رو
بریم. عرض کنم که خب عرض کردم از ابتدای شروع این اول در کشور هیئت امنیت صرفه‌جویی ارزی تامین رایگان پروتز حلزون شنوایی رو بر عهده داشته، هر سال نیاز سنجی از طریق معاونت درمان وزارت بهداشت در اختیار ما قرار میگیره که هر سال چه تعداد پروتز مورد نیاز هست، ما این پروتز ها رو به میزان کافی برای این اعمال تامین میکنیم و برای سال 1401 هم تعمیدات لازم برای تامین پروتز کافی برای انجام اعمال و به حد رسوندن. ببینید ما بر اساس آماری که داریم یه تعداد بیمار الان پشت صف داریم، حدود 1000 بیمار در پشت صف داریم، یه تعداد پیش بینی می‌کنیم اضافه بشن. ما برای این تعداد بیمار تا پایان سال پروتز کافی رو به اصطلاح فراهم کردیم و بیماران از این لحاظشون نگرانی نباید داشته باشن.
داخلی نیستش، همه از خارج
متأسفانه خیر تا در حال حاضر وارداتی هستش، ولی امیدوار هستیم که توانمندی داخلی رو باعث تولید داخلی بشه.
به نظرم میتونن کمک بکنن
ان شاء الله. ان شاء الله
بهداشت و حمله نظام متفاوت. سپاسگزاریم از شما آقای
دکتر. تمنون می‌کنم اختیار دارید سلامت باشید.
خیلی سپاسگزاریم. خواهش می‌کنم از شما آقای ابراهیمی و سپاس از آقای دکتر نریمانی مدیر طرح و برنامه هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی. شبتون بخیر. خداحافظ.
خداحافظ.
اینجا رادیو سلامت، برنامه کافه خبر از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. اما چند خبر برای شما داریم. اولین خبر، خبر خوش وزیر بهداشت برای پزشکان و مردم مناطق کم برخوردار در آستانه روز پزشک. دکتر عین‌اللهی.
خبر خوش برای مردم مناطق محروم داریم و اون که ما سقف درآمد کارانه رو در مناطق محروم برداشتیم و پزشکان و کادر سلامت اگر امروزه به مناطق محروم برن میتونن که درآمد خوبی داشته باشن، از اون طرف مردم مناطق محروم هم بتونن که انواع اقسام متخصصا رو داشته باشن. پزشک خانواده ما کاملا آمادگی داریم. مانعی که اصلی که داریم بحث بودجه هست، چون بودجه مورد نظرش رو اگر که تعمیم بشه ما میتونیم که انجام بدیم، مثل تقریبا طرح دارویار. البته در دو استان ما، در مازندران و در فارس داره اجرا میشه، ولی برای کشوری شدنش ما بسته هامون کاملا آماده است. انشالله با تأمین منابع مالی شروع به انجام.
رئیس سازمان غذا و دارو هم از طرح دارورسانی در به منزل بیماران خبر داد. بر این اساس با شروع دارورسانی به بیماران اسمی، روند دارورسانی در به منزل آغاز و پس از آن طرح به بیماران خاص مانند بیماران پیوندی، هموفیلی و دیالیزی تعمیم داده می شود. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد تزریق واکسن کرونا برای دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی اجباری نیست، اما توصیه اکید بر تزریق واکسن است. سه ماه بیمه رایگان برای اشخاص فاقد بیمه حتی از دهک‌های بالای جامعه. بشنوید صحبت‌های آقای دکتر ناصحی، رئیس بیمه سلامت.
بیمه سلامت مساوی با بیمه همه ایرانیان و الان هم دهک‌هایی که نیومدن، افرادی که نیومدن، بالقوه بیمه شده ما هستن. هر وقت بخوان سه ماه بیمه رایگان میشن، ولی تقاضای ما از مردم عزیز هست حتی دهک‌های بالا بیان شرکت کنن و ثبت نام کنن و با پرداخت حداقل هزینه تحت پوشش بیمه قرار بگیرن.
هشدار: شناسایی بیماری وبا در ایلام. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت یک فرد مبتلا به بیماری وبا در ایلام شناسایی شده. توصیه شده از نوشیدن آب آشامیدنی ناسالم و خوردن غذاهای سرد و بین راهی پرهیز شود. رئیس مرکز بهداشت قم گفت تست کودک مشکوک به آبله میمونی منفی شد. سیامک محبی افسود تست از این کودک گرفته به تهران ارسال شد که جواب تست منفی بود. شصت لیتر سهمیه بنزین شهریور امشب واریز می شود. کارت سوخت تمام خودروها نیمه شب امشب شارژ می شود. اما مدیر کل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت هم توصیه کرده مراقبت فعال از زائران اربعین جز اولویت‌های برنامه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی باشد. رسیدیم به ساعت 20:51. همچنان شنونده کافه خبر هستید از رادیو سلامت. میز دیگری داریم تحت عنوان میز کاملا محرمانه. لطفاً شنونده این برنامه باشید. در ارتباط با موضوع میز کاملا محرمانه، همونطور که در میز پیشخوان هم خدمتتون عرض کردیم، محور این موضوعی که به هر حال انتخاب کردیم در حوزه طلاق‌های سوری هست. خب یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح کردن که 30% طلاق‌ها سوری‌اند. این موضوع در نخستین هم اندیشه‌گده‌های حکمرانی و قانونگذاری استان‌ها مطرح شده. آقای مصری این صحبت رو داشتن، ایشون از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هن و گفتن که بعد از طلاق سوری خب زوجها به صورت عقد غیر موقت زندگی رو ادامه میدن به دلایل مختلفی، از جمله اینکه خب خانم بتونه حقوق پدر فوت شده خودشون رو از بیمه تامین اجتماعی دریافت کنه، یا اینکه هدفشون معافیت فرزند ذکورشون هستم. در ارتباط با این موضوع هم آقای دکتر شریفی یزدی از روانشناسان و جامعه شناسان صحبت‌های مفصلی داشتن که اگر اجازه بدید ما با ایشون گفتگوی کوتاهی در این خصوص خواهیم داشت. آقای دکتر سلام عرض می‌کنیم، شبتون بخیر.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم شهبازی و همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم آقای دکتر. طبق صحبت‌های آقای دکتر مصری نماینده مجلس شورای اسلامی، خب ایشون البته استناد کردن به آمار سفت احوال، این که در یک سال گذشته از 200,000 طلاق سفتی در کشور ما 30% مربوط به طلاق سوریه. با انگیزه های مختلفی همین اتفاق میفته. بحث معافیت فرزند ذکور از خدمت سربازی و یا دریافت حقوق و مستمری پدر فوت شده توسط خانم. به هر حال این مسائل وجود داره بدون اینکه به تبعات اون ما توجه کنیم. چقدر الان جامعه فعلی ما درگیر تبعات ناشی از طلاق سوریه که عمدتا شاید به دلایل اقتصادی داره اتفاق میفته؟
عرضم خدمتون که اولا اون آمار 200,000 که عزیزان اشاره فرمودن درست نیست و سال گذشته ما 136,000 و حدود 700 طلاق سرد شده در کشور داشتیم.
درسته؟
در سال 1400 اون عدد 30% هم که اشاره شده است که 30% طلاق ها سوریه، واقعیتش این است که خیلی ذهنی هستن. باز یه همچین سیستمی که
دقیق بتونه
و به اصطلاح تفکیک قائل بشه که کدام طلاق سوری است و کدام طلاق غیر سوری، این هم یه مقداری محل بحثه. اما در مورد این که طلاق سوری تو کشور ما به چه دلیل رخ داده و چرا افزایش پیدا کرده، به یقین و بلا شک مهمترین عاملش عوامل اقتصادیه. یعنی مسائل اقتصادی در درون خانواده باعث شده است که افراد برای تأمین معیشت خانواده سعی کنن از راه‌های به اصطلاح شبه قانونی عمل بکنن برای اینکه بهره‌مند بشن از برخی از منابع مالی که طبیعتاً اینها به شدت فشار میاره بر روی ارزش خدمتون که سازمان‌هایی که دارن در این زمینه کار میکنن، مثل صندوق بازنشستگی کشوری یا سازمان تأمین اجتماعی، اون بخشی که داره حقوق به بازنشسته ها میده و امثال اینا. اما دومین عاملی هم که برای این قضیه وجود داره مسئله همخوان نبودن واقعیت های اجتماعی با قوانینه. در کشور ما یک بحثی هست، مثلا فرض کنید برای این که فرزند ذکور خانواده ظاهرا اینگونه است که مادرش رو داره سرپرستی میکنه و هزینه های اونو بر عهده داره، پس میتونه به این دلیل معاف بشه، در حالی که آمارها و مطالعات میدانی نشون میده اکثر این افراد که چون این ویژگی دارن خودشون سربار اقتصادی خانواده هست و این عدم تطابق بین واقعیت اجتماعی و قوانین موجود هم یک راه گریزی شده است برای اینکه افراد دست به طلاق سوری بزنند. سومین عاملی که باعث شده است که طلاق سوری در جامعه افزایش پیدا کنه، خانم ها وقتی که میبینن قواعد و قوانین جاری شاید خیلی از اونها حمایت نمی‌کنه در زمینه طلاق در یک رابطه نامناسب با همسر، از این ترفند استفاده می کنند و این باعث می شه که یک احساس آزادی داشته باشند و بتونه کمک بکنه به این که اون فشارهایی رو که مرد در حالت عادی بهشون مثلا ممکنه وارد کنه دیگه وجود نداشته باشه. چون شما می دونید که بر اساس آمار سازمان بهزیستی 96% خشونت‌های خانگی توسط مردان و حدود 4% توسط خانم‌ها اعمال میشه.
درسته آقای دکتر.
این هم یکی از عوامل طلاق سوری.
درسته. خب به 3 مورد اشاره فرمودین، در 2 مورد میشه گفت که برخی قوانین، وجود قوانین موجود میتونه پدید آورنده طلاق سوری باشه. به 1 نکته هم اشاره فرمودین، این که مشخص نیست، یعنی آماری که داده میشه آمار واقعی نیست، چه بسا که ممکنه کمتر یا بیشتر باشه. این مثلا خیلی مورد انتقاد هست که یک سیستم نظارتی بر این نوع طلاق ها وجود نداره. سالهای گذشته خاطرم هست که تامین اجتماعی خیلی تلاش کرد که روی این موضوع یک جورایی به هر حال نظارتی وجود داشته باشه که از این مسئله سوء استفاده نشه که به واسطه طلاق سوری خب بتونن حقوق پدر فوت شده رو دریافت کنن، مستمریش رو. و حتی من یادم هست که یکی از نمایندگان مجلس به ما قول دادن که این موضوع رو در مجلس شورای اسلامی پیگیری کنن که متاسفانه میشه گفت که هیچ کاری انجام نشده. اما میشود یک نظارتی بر این نوع طلاق ها داشت، پیگیری کرد اینکه با چه انگیزه هایی؟ البته نمیشه اون انگیزه ها رو به هر حال جواب داد، ولی بحث نظارت میتونه به هر حال جلوی این نوع طلاق ها رو بگیره.
ببینید اول ما سه دست خانواده در کشور داریم. خانواده های گسسته داریم، کسانی که اصلا طلاق رسمی میگیرند و سرد شده که بر اساس همون آمار 137,000 ازدواجی که عرض کردم حدود 46,000 طلاق ما داشتیم در سال 1400.
بله.
اینا خانواده های گسسته هستند. اما یه درصد بسیار بزرگی از خانواده های ایرانی متاسفانه خانواده